بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه. و لعنت علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. بحث راجع به روایت شریفه عنوان بصری بود. حضرت فرمودند انی رجل مطلوع و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک و اختلف الی کما کنت تختلف الی. من فردی هستم که مطلوب دستگاهم، مورد نظر دستگاه هستم و ارتباط با من ممکن است مشکلاتی را برای من و شما به وجود بیاورد و علاوه بر این اورادی من در هر ساعتی از شب و روز دارم، از کاری در هر ساعتی از لیل و نهار من دارم. مرا از وردم مشغول نکن. و چنانچه سابق پیش مالک ابن انس می رفتی و از او مطالب را می گرفتی، الان هم به مالک مراجعه کن و مطالب را از او بگیر. عرض شد که این کلام حضرت که می فرماید و مع ذلک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، معناش یعنی چه؟ حضرت می فرماید من در شبان روز اورادی دارم، از کاری دارم. مگر حضرت هم باید ذکر و ورد بگوید؟ مسائلی در اینجا مورد توجه قرار میگیره. یکی این که اصلا ورد و ذکر چه معنا دارد و لزوم آن برای سالک به چه نحوه. مطلب دوم این که ذکر تا چه حدی مطلوب است. و تا چه مرتبه و مرحله ای ذکر و ورد برای انسان و برای سالک ممده. و آیا انسان در همه احوال و همه مراتب محتاج به ذکر است یا ممکن است در بعضی از مراتب بی نیاز باشه؟ و از همه مهمتر، مگر این ذکر مقدمه برای کمال نیست؟ و سالک وقتی به مرحله کمال میرسه دیگر این مقدمه را چه نیازی دارد که اعمال کنه، خصوصا اینکه شخصی مثل امام علیه السلام باشه، امام صادق علیه السلام که اکمل از همه کملین و اتم از همه افرادی است که به مرحله تمامیت مرتبه ولایت رسیدند. در عین حال حضرت می‌فرماید لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار، من در هر ساعتی ورد دارم، ذکر دارم. خب امام برای چی دیگه ذکر میگوید؟ امام برای چی ورد میگوید؟ اینها مطالبی است که خب باید در حول و حوشش صحبت بشه. حقیقت مسئله این است که ورد در لغت به معنای آن چیزی است که داخل در چیز دیگری بشود. از ورد یرد و برودن یعنی وارد شدن. اسم مصدرش به معنای ورد است. اگر شخصی وارد منزلی بشود میگن ورد فی البیت، ورد فی. در اینجا از کاری را که انسان اون از کار را بر زبان می آورد، اون از کار چون وارد می شود به واسطه تلفظ یا به واسطه خلق و ایجاد نفس در عالم فکر و در عالم سر که مراتبی داره، حالا بعد مراتبش عرض می شه، این از کار وارد در قلب میشه و وارد در سر انسان و باطن انسان میشه. از این نقطه نظر به اینها ورد گفته میشه، یعنی جنبه ورود دارد. فقط لغلغه لسان و گردش زبان نیست. وقتی انسان یک ذکری را میگوید، این ذکر وارد میشود در قلب او و تأثیر میگذارد در او و عوض میکند قلب او را و نفس او را دگرگون میکند، تغییر میدهد. و الا اگر این کار را انجام نده فایده‌ای نداره. چه فرق میکنه شما یه شعری را همینطوری تکرار کنید یا اینکه فرض کنید که منبار مثال ذکر مبارک لا اله الا الله را همینطور بگویید؟ فرقی نمیکنه، هر دو گردش زبان است و حرکت دهان. و اما اینکه این ذکر چه تأثیری داره و چگونه موجب می شود که قلب و سر انسان متحول بشه و متغیر بشه، و منتهای این ذکر چیست و غایت از این ذکر چیست و هدف از این ذکر چیست. او این است که ما در مرتبه ای از مراتب کثرت و جهل گرفتار هستیم. هر شخصی بهتر از دیگری به خصوصیات خود و به صفات خود اطلاع داره. عالم توحید عالم وحدت، عالم توحید عالم بیرنگی و یکرنگی است، عالم توحید عالم نور و رفع کدورت و ظلمت، عالم توحید عالم رفع انانیت و خودمحوری و کثرت، عالم توحید عالم بهجت و یگانگی و طرد هر گونه حیثیت و شأنیت استقلالی کثرتی است. این عالم عالم توحیده. عالم توحید عالم کمال محض و بهاء محض. درست شد؟ این عالم عالم توحیده. این مرتبه مرتبه توحیده. این موقعیت موقعیت توحیده. درست شد؟ ما در چه مرتبه هستیم؟ در مرتبه انانیت، مخالف با توحید، مقابل با توحید. در مرتبه خودمحوری، مخالف با توحید. در مرتبه استقلال، مخالف با توحید. در مرتبه جلب منافع برای خود و سلب منافع از دیگران، مخالف با توحید. در مرتبه طرد دیگران و بزرگ منشی و ترفع، مخالف با توحید. یعنی اون چه که از حقایق توحید و خصوصیات توحید و آثار توحید ما در نظر بیاوریم، میبینیم نقطه مقابلش در عالم کثرت و در دنیا و به حسب ظروف در افراد قرار داره. در عالم توحید در اونجا همه منافع همه مندک در یک ذات هست و اوست که تقسیم میکنه همه آثار. میگن مولانا شاگردانش وقتی که به شاگردانش دستور داده بود که اینها برن کار کنن، در سلوک کار کردن یکی از اصول و از مبانی اولیه برای سلوکه. خدا از آدم بیکار بدش میاد. مثلا فرض کنید که یه نفر نشسته در منزل و من باب مثال مقرری هم براش بیاد و این نره کار انجام بده، خدا از این آدم بدش میاد. خدا میگه باید بری کار بکنی، یا درآمد داشته باشی یا نداشته باشی، اون دیگه دست منه. نشستن در منزل و مقرری برای انسان برسد، این عمل مخالف با سلوک است. حالا انسان باید بره کار انجام بده، یا اینکه چیزی به دست میاره یا به دست نمیاره، اون دیگه دست انسان نیست، دیگه به دست به انسان ربطی نداره. مولانا هم به شاگردانش گفته بود که باید برید کار انجام بدید، منتها اینطور به این کیفیت. حالا اصلا این مسائل همه دیگه متروک شده، همه دیگه اصلا تعجب میکنه انسان چطوری ممکنه یه همچین چیزهایی باشه. اینها میرفتن کار انجام میدادن، هر کی بنابر اون اشتغالی که داشت، تا شب هر کی گیر میآوردن همه رو میآوردن میریختن توی اون به اصطلاح یه سفره‌ای داشت جلوش، همه رو میریختن توی اون سفره. هر کی اونم بندش همه رو قاطی میکرد، معلوم نبود این چقدر آورد، اون چقدر آورد، این چقدر، هیچ چیزی به دست نمیآمد. بعد نگاه میکرد، میدید فرض کنید که این 5 تا زن داره، نمیدونم 4-5 تا بچه داره، چقدر حالا فرض کنیم من با مثال میگم، کرای خونه چقدره، معاشش چقدره، پس بچهش مریضه، بچه بعد میداشت یه مشت از این به این میداد، میگوی مال امشب تو این برو مثلا. اون نگاه میکرد میدید که مثلا فرض کنید که زن داره 2 تا بچه داره، خب مخارجش کمتره، یه خود کمتر به تو میداد، اینم مال تو، و بعد تقسیم میکرد و دیگه خلاصه همه رو میتکند و اونا میرفتن منازلش. این میشه توحید. این جریان یک جریان چیه؟ یک جریان توحیدیست. حالا اونی هم که رفته کار کرده شاید هیچی گیر نیاورده، میومد دستش خالی میکرد توی میگو ما امروی چیزی پیدا نکردی، پیدا نکردی نکن، مگه تقصیر تو بوده؟ تو که کارتو انجام دادی. وقت اونی که کار میکرد میآورد چی کار میکرد؟ از اون بر میداشت به این که کار نمیکرد، یعنی کار انجام داده ولی چیزی به دست نیاورده، بر میداره به این میده. درست شد؟ این جریان، جریان چی میشه؟ جریان توحیده. خب وقتی که ما با روایت برخورد میکنیم، به روایتی که در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف مؤمن میاد دست میکنه در جیب مؤمن و هرچه بخواد بر میداره، دیگه تعجب نمیکنیم. چرا؟ چون حضرت توحید را در جامعه محقق میکنه. حضرت میاد اون حقایق توحیدی رو، اونها رو میاره انجام میده. پس حضرت کاری انجام نمیده، اون کاری که حضرت انجام میده خلاف نیست، ما داریم خلاف انجام میدیم، اون داره کار حق رو انجام میده، اون داره کار صحیح رو داره انجام میده. درست شد؟ این میشه یک جریان. جریان چی؟ جریان توحید. خدمت به خلق، خدمت به مردم. در توحید همه افراد نسبت به حق و حضرت حق علی السوا هستند. عالم، کت‌شلواری، جاهل، بی سواد، پزشک، مهندس، بقال، تاجر، زارع، همه افراد، همه اینها ارتباطشون نسبت به حضرت حق ارتباط متساوی است، به نحو تواتی نه به نحو تشکیک بنابر اصطلاح طلاب. اینها همه با اون چی دارن؟ ارتباط دارن. به همان اندازه که خداوند متعال ارتباط دارد با پیغمبر اکرم، به همان اندازه ارتباط دارد با یه فرد عادی. هیچ فرقی نمی کنه. او خودش را بالا برده و توانسته بیشتر استفاده کنه، ولی از ناحیه علت ارتباط متواتی است، متساوی است، فرقی نمی کنه. پس بنابراین خدمت به مردم و خدمت به خلق و رفع احتیاج خلق یکی از صفات پروردگاره. یعنی همونطوری که خداوند متعال نسبت به همه خلایق افاضه او، افاضه عامه و فرقی بین یکی و دیگری نمیگذارد الا به حسب اون مرتبه‌ای که خود او اون مرتبه را بالا برده و توانسته بیشتر استفاده کنه، او فرقی نمیذاره. او نمیاد امتیاز قائل بشود بین یکی و بین دیگری، امتیاز قائل نمیشه. در اونجا امتیازی نیست، در اونجا میزی نیست، در اونجا تفاوت و اختلافی در توحید نیست. اما اینجا که میای میبینیم اختلافه. من چون این رفیقمه میرم پیشش، کمک بهش میکنم، به او سر میزنم و به او رفت آمد دارم، اما او چون رفیق من نیست اصلا اعتناش نمیکنم، اصلا به او سر نمیزنم و در رفع حوائج او بر نمیام، این خلافه. چندی پیش یکی از دوستان عزیزمون جناب آقای دکتر سجادی، من ملاقاتی باهاش داشتم مدتی پیش، یه قضیه خیلی جالبی را از مرحوم آقا نقل میکرد. میگفت یه روز خدمت مرحوم آقا من سوال کردم، گفتم آه ما در امریکا در بیمارستان ها، در اونجا خب ایشون در اونجا خب بود، رئیس بیمارستان بود، چه بود و خب موقعیتش خیلی ممتاز بود دید. ایشون میگه ما در اونجا میدیدیم این پرستارها و این نرسها و اینها خیلی به مریضا میرسن، خیلی اخلاق خوب دارن، خیلی در صدد رفع نیاز اونها و احتیاج اونها هستن. مریض تا یه چیزی نگفته فوراً اینها به کمک او میان، تا چیزی را هنوز تقاضا نکرده در اختیارش قرار میدن، با اخلاق خوب، با روش خوب، با برخورد خوب همیشه مریض و راضی نگه میدارن. اما ما اینجا اسم خودمون شیعه امیرالمؤمنین میذاریم، با چشم خودم من میبینم تو سر مریض داد میزنن، فریاد میزنن، برو گم شو، برو رو تختت بخواب، برو نمیدونم چی کار بکن. هی من به این نرسا میگم آخر با مریض خوشرفتاری کنید، با مریض، این مریض اختیار نداره، چیز نداره. اینا گوش نمیدن. میگو مرحوم آقا در آمدن به من گفتن شیعه امیرالمؤمنین همونها هستن نه اینها. کیا؟ نصارا. مرحوم آقا شوخی که نمی کنه. شیعه امیرالمؤمنین کیه؟ این که برخلاف روش حضرت بیاد عمل کنه، این شیعه نیست. یعنی چی؟ یعنی اون نصرانی که داره الان با این مریض بیچاره که دستش از همه چی کوتاهه و اختیار خودشو نداره و اخلاقش اخلاق تنده، مریض دیگه، خب مریض که قابل برای سرزنش و توبیخ نیست، داره با این با لطف عمل میکنه، با مدارا عمل میکنه. الان اون زن در اون حالت که داره به این مریض میرسد، مظهر اسم رحمانیت و رحیمیت پروردگار واقع شده. به این مقدار الان خودش را به توحید نزدیک کرده، به این مقدار الان خودش را به عالم وحدت و عالم بسط آمده نزدیک کرده، به این و چون لوادار توحید وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و چون پرچمدار توحید وجود مبارک علی ابن علی طالبه، پس بنابراین بخواد یا نخواد، شاء او لا یشاء، در تحت لواء و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته. روز قیامت همین علی میاد دست اینو میگیره، وقت ما نه. اگر یاد شریف رفقا باشه، من در چند جلسه قبل یادم در تهران عرض کردم که اصلا سلوک یه معنای دیگری داره. سلوک یعنی عمل بر طبق اون چه که انسان حق تشخیص میده و عمل کنه، اینو میگن سلوک. منتها در اینجا ما یه معیارهایی داریم که وقتی در اون طرف قضیه میریم میبینیم معیارها تفاوت پیدا کرد، حسابها چی شد؟ عوض شد، مطالب تغییر پیدا میکنه. اون کسی که دنبال حق میرود در آن موقعیتی که به دنبال حق است، در آن موقعیت شیعه امیرالمؤمنینه. در آن وقتی که متحقق به حق است، در آن موقع شیعه امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین چه میگه؟ امیرالمؤمنین میگوید در هر قدمی که میخوای بری، اون قدمت را با تأمل بردار، با فکر بردار، اون قدمت را با تعقل بردار و حرکت کن. به دنبال شعار نرو، به دنبال هیاهو حرکت نکن. مسحور شخصیت فرد نباش. انسان اگر مسحور شخصیت یه شخصی بشه، قوه عاقله او از بین می رود. بسیاری از افراد هستند مطالبی را که انجام میدن، ولو اون که مطالب حق است، چون مسحور شخصیت واقع شدند دارن دنبال حق میرن. این فایده نداره، هیچ ارزشی نداره. انسان در یک موقعیتی قرار بگیرد که قوای عاقله او تصمیم گیرنده نباشه، بلکه احساسات برای انسان تصمیم میگیرد. امیرالمؤمنین میفرماید این فایده نداره، این اثر نداره. در اصطلاح امروز به این عمل میگن کاریزما. کاریزما میدونید یعنی چی؟ یعنی موقعیت یه شخص جوری انسان را فریفته کند که من حیث لا یشعر انسان بر طبق دلخواه اون شخصیت عمل بکنه، این فایده نداره. شخصیت انسان را برو باید، نه تعقل و نه تفکر. میگن بعضی از این خواننده هایی که میان و میخونن در همین مجالس لهو و لعبه، در همین جا خارجی ها و در همین به اصطلاح خارجی اینها، سابق که بود، الان که خوب از این مسائل که دیگه نیست، اینا و میگن اینها شخصیت اینها جوری افراد را تحت تأثیر قرار میداد که خیلی از اینها حاضر بودن خودشون را در اختیار این خواننده قرار بدن، از همین زنها و اینها. و چه بسا اینها واقعیت داره ها، اینها تمامش واقعیت داره. یعنی چنان شخصیت اون گوینده و خواننده جذب می کرد اینها را که بدون هیچ گونه اختیاری اینها در یک همچنین مرتبه واقع می شدن. در احوالات عرض کنم که اون رهبر قبلی و سابق چین ماو، در اونجا من یه وقت میخوندم که نوشته بودن که ایشون هر شب رو با یک نفر میگذرون، آن هم شوهر نکرده و دوشیزه میگذرون. خب این نه از این باب بود که اینها به زور و به جبر و به اجبار تحمیل میکردن بر افراد یا همچنین مسئله‌ای رو، نه اینطور نبود. شخصیت چنان مقهور میکرد اینها رو که اصلا اینها در قبالی همچنین قضیهی بدون اختیار بودن، با کمال میل و با کمال رغبت و انگار اصلا به عرش سفر کردن. اصلا فرض کنید که با آسمون هفتم وقتی می دیدن یک رهبر چین، رهبر یک فرض کنید که مملکت یک میلیارد جمعیتی، یک همچنین، اصلا ذهن اینها و فکر اینها، و این بسیار مسئله مهمی است که چه نحوه تبلیغات میاد اختیارات انسان و عقل انسان را میرباید به نحوی که انسان خود را مقهور اون شخصیت میبیند و هیچ گونه تملکی نسبت به اعمال و افعال خودش نداره. یکی از همین مسائل که نقل میکنن راجع به هیتلر نقل میکنن، میگن یک عده جوان نوجوان را تربیت کرده بود زیر مراهق غیر بالغ، و جوری اینها را تربیت کرده بود که اینها نارنجک به دست میگرفتن و زیر تانک میرفتن و با متفقین، ارتش متفقین، اینها میرفتن و وسایل اونها رو منهدم میکردن. وقتی که اونها هجوم آورده بودن در برلن و دیگه اون روزهای آخر بود که دیگه نزدیک بود دیگه به اون ساختمانی که خودش در اونجا بود برسن، این به واسطه همین بچه های نابالغ چند روز جلوی حمله متفقین رو گرفته بود. خب آیا این عمل فی حد نفس صحیحه؟ یعنی فرض بکنید که حالا یه بچه‌ای که من باب مثال هیچی حالیش نیست و این در تحت تأثیر قوای تبلیغی یک نفر قرار بگیره و بعد بیاد و خودش را فدا کنه، خودش را به زیر مسلسل ببره، خودش را به زیر تفنگ ببره، خودش را به زیر تانک ببره و از بین ببره، حالا از نقطه نظر عقل و میزان تعقل چه جایگاهی ما میتوانیم برای این عمل تصویر کنیم؟ خب این ارزشی نداره. الان بعضی از انواع موسیقی ها هست که این موسیقی را وقتی که اینها چیز کنن، این موسیقی را پخش کنن، انسان بی خود میشه و اصلا اختیار از کف میده و بدون اینکه خودش متوجه بشود خود را در یک موقعیت هلاکتی قرار میده. خب این فایده ای نداره. مثل اینکه شما یک نفر رو هیپنوتیزمش کنید، منیتیزمش کنید، اختیار و قدرت را از او بگیرید و بعد او رو بفرستید برو این کار انجام بده. و اصلا یکی از احکام شرعی که ما داریم این است که اگر یه شخصی بیاد این عمل را انجام بدهد، اون مباشر یعنی اون فاعل را هیچ کاریش نمی کنن، هیچ، بلکه اون شخصی که مسبب بود اونو میگرن اعدامش میکنن، اون را ازش فرض کنید که دیه میگیرن، او رو قصاصش میکنن، اون رو اون مسائل جزایی که مترتبه بر اون از میشود که عمل هست اون را نسبت به او انجام میدن. چرا؟ چون این مباشر اختیار نداره، مثل یک دیوانه‌ای که میره یه عملی رو انجام میده، مثل یه فرد خوابی که توی خواب بلند میشه. اگر فردی در خواب هستن، بعضیا در خواب بلند میشن و میرن، فرض کنید که خود من دیدم بعضیا رو بلند میشن، حتی لباسشون رو میپوشن، نمیفهمه، لباسشون رو میپوشن، از منزل میان بیرون، میرن برمیگردن. حالا اگر یه شخصی در خواب بلند شد و رفت و یه نفر رو کشت، هیچ کاریش نداره، شد نه دیه میگیرن، البته دیه بر عاقل است، دیه بعد بپردازن، ولی اینو اصلا قصاصش نمی کنن، تقصیر نداره. اگر دیوانه ای بدون تفریط کسی بیاد یک عملی رو در خارج انجام بده، کاریش ندارن، عقل نداره، اختیار نداره. اینم همین، شما بردارید فرض کنید که با یک آهنگ مهیجی یک نفر را تحریک کنید بدون اختیار بری یک عملی را انجام بده، خب این ارزشی نداره. عمل انسان باید روی عقل باشه، روی اختیار باید باشه. انسان در مواجهه فرض کنید که با یک عرض کنند که شخصیتی در تحت تأثیر اون شخصیت، میبینی مردم گاهی میان همینطوری گریه میکنن، آی تو سرشون میزنن گریه میکنن، داد بیداد. فرض بکنید که چیه؟ فرض کنید که خب از این شخصیت خوششون اومده، از این چیز حالت رقتی بر اونا پیدا میشه. خب حالا بین این و بین غیر این چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ آیا واقعا من این که منقلب به این حال شدم، آیا واقعا به کنه و خصوصیات شخصیتی و باطنی او دسترسی پیدا کردم، یا این که نه برای من آمدن تعریف کردن، مسئله را فرض کنید که جور دیگه‌ای بیان کردن، خصوصیتی به نحوه دیگری بیان کردن، من متحول شدم؟ این فایده نداره. این تحول با یک موقعیت دیگر عوض میشه و از بین میره، این فایده نداره. چرا میگیم جریان کربلا اسوه برای همه است؟ چرا؟ چرا هیچ جریان دیگری نمیتواند به جای کربلا بنشینه؟ چون از اون طفل نابالغ تا پیرمردی مانند مسلم و مسلم ابن اوسجه و حبیب ابن مظاهرش با فکر جلو رفته، نه اینکه تحت تأثیر شخصیت امام حسین قرار بگیره، اون فایده نداره، ارزش نداره. امام حسین در روز عاشورا به اصحابش و به نزدیکانش فکر داد، فکر تزریق کرد، عقل تزریق کرد، اختیار تزریق کرد. حضرت قاسم علیه السلام با تحت تأثیر و احساسات به میدان نرفت. حقیقت مرگ و لذت مرگ را با جانش احساس می‌کرد. لذا فرمود در جواب سید الشهدا علیه السلام، عرض کرد احلا من العسل، از عسل برای من شیرین تره. خب یه چیزی رو میفهمید که میگفت احلا من العسل. اصحاب سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا اون واقعیت و حقیقت ولایت سید الشهدا را با تمام وجودشون ادراک کردن. مگر کسی ادراک بکنه میتونه دست برداره؟ دیگه نمیتونه دست برداره. تحت تأثیر واقع نشدن، چنان در مرامشون متسلب و سفت بودن که اگر کوه ها می جنبید اونها نمی جنبیدن. این ارزش داره. اما امام حسین بیاد اینا رو همه رو هیپنوتیزم بکنه، فایده ای نداره. خب دیگران هم می کنن، مگه نمی کنن؟ تحت تأثیر شخصیت سید الشهدا واقع بشن، خودشونو به قلب لشکر بزنن، فایده ای نداره. در جنگ جمل این اصحاب کور عایشه، خب اینها تحت تاثیر شخصیت عایشه واقع شدن دیگه. آقا می آمدن جلوی جمل عایشه خودشون قربانی می کردن که چی؟ زن پیغمبر از بین نره. ای وای زن پیغمبر آمده در میدان، ای وای آسمان به زمین رسیده، ای وای نمیدانم چه شده، ای وای. و شما ببینید اینها چه تبلیغاتی رو شروع کردن. اولا مبلغین اونها، اونها ریش درازای اونها، از صحابی بزرگ جناب طلحه و زبیر. آقا طلحه و زبیر کم نبودن. طلحه و زبیر از مجاهدین درجه یک صدر اسلام بودن، ریش سفید ها، امام بزرگ ها. تسبیح بگر، یکی طلحه یکی زبیر، این دوتا رکن اساسی این جنگ عرض می شود که به خیال خودشون احقاق حق و عرض شود که قیام بر علیه عثمان و خون عثمان نمیدونم گرفتن، عرض می شود که این مظلمه و اینها بودن دیگه. خب این طرف، از اون طرف آمدن چیکار کنن؟ گفتن یکی رو پیدا بکنیم که ما بتونیم پشت سرش بتونیم سینه بزنیم، بتونیم هر کاری میخوایم بکنیم. اون عایشه بدبخت بیچاره رو که هم در زمان رسول خدا توطئه گر بود هم بعد از رسول خدا، اونو آوردن و سوار بر شتر کردن و چیکار کردن و در همه شهرها و در همه افراد در به نام ام المؤمنین، من عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله، نامه میدادن. نامه هایی که عایشه میداد به افراد، خب اینا خیلی مهمه ها، اینها برای ما مهمه. تاریخ نامه هایی که عایشه میداد به افراد، خب اینا خیلی مهمه ها، اینها برای ما مهمه. تاریخ برای ما خیلی مهمه. به نام عایشه ام المؤمنین زوجت رسول الله، آقا زن پیغمبر داره در اینجا اومده جلو. ول کنید علی، و علی کیه؟ علی پسر عموی پیغمبره، خب دامادشه. زن پیغمبر؟ زن پیغمبر کجا؟ پسر عموی پیغمبر کجا؟ آقا همین حرفا مردم رو گول زدا، همینا. نامه میدادن برای افراد که بیایید و ببینید زن پیغمبر آمده و داره عرض میشود که خونخواهی عثمانی میخواد بکنه. این علی اینطوره، این علی اینطوره. اون وقت تهمت بر علی، علی عثمان رو کشته. آخه ای نابکا، تو که خودت قبل از این که این عثمان کشته بشه، چون حقوقتو قطع کرده، خودت میگفتید اقتل ثعلب فقط کفر، این ثعلب یهودی رو بکشین این کافر شده. ثعلب اسم یه روباهی بود که به یهودی ها اون موقع چیز میگفتن. اینو بردارید بکشیدش، این کافر شده. چرا؟ چون سهمت از بیت المال اون مقداری که عمر داده بود نداده. حالا چی شده؟ یه دفعه به خونخواهی عثمان بلند شدی. چرا؟ چون علی زمامو به دست گرفته. اون وقت زوجه رسول خدا بلند میشه میاد تهمت میزنه بر کی؟ بر داماد رسول خدا. مردم را میشوراند بر علیه حق، مردم را میشورانه. تمام اینها مال چیه؟ مال دنیا، دو روز دنیا. خب اینها آمدن پشت، عرض کنم که عایشه، مردم رو جمع کردن. آخه مردم اولاق چی میفهمن؟ آخر ای اولاق، اون پیغمبر بود که آیه آمد باید از اوامرش اطاعت کنی. کدام آیه آمده باید دنبال زن پیغمبر بری؟ کدام آیه؟ این همین جریان بعد از حضرت موسی اتفاق می افتد. زن حضرت موسی صفورا، دختر شعیب، آمد در مقابل هارون وصی حضرت موسی، آمد چیکار کرد؟ در مقابل شمعون آمد، عرض کنم حضورتون که چیز کرد. چون بنابر بعضی از اخبار حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفته بود و قبر حضرت موسی در کنار قبر هارون برادرش. شمعون وصی حضرت موسی صفورا در مقابل این آمد چیکار کرد؟ قیام کرد. آه مردم رو جمع کرد، لشکری ترتیب داد فلان. و وقتی شمعون بر صفورا دست یافت، او را در راه خدا رها کرد و گفت با خداوند و حساب تو با خدا. این همین جریان برای امیرالمؤمنین اتفاق میفته. خیلی عجیبه ها. اینی که پیغمبر اکرم فرمودند تمام اون چه که در قوم موسی اتفاق افتاد در قوم من اتفاق میفته، حتی یا علی فرمود پیغمبر اکرم اون جریاناتی که بعد از موسی اتفاق میفته تمام اون جریانات برای تو ای علی اتفاق میفته. اشاره به همین جریان عایشه بود که بعد از من زن من میاد لشکر جمع میکنه و در مقابل تو میسته. و وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بر عایشه ظفر پیدا کرد فرمود و اما عایشه فقط ادرکها ضعف و امر النساء و لها بعد ذلك حرمت هل اولا و حساب علی الله، حرمتش همون حرمت به جای خودش محفوظ، حسابم بر عهده خدا، خودش هرچی میتونه. اون وقت این افراد آمده بودن دور این عایشه، دور جمل عایشه خودشون قربانی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام دید این ملت عرض میشود که کل انعام همینطوری دارن خودشونو میکشن، گو چاره کار چیه؟ گو چاره کار بزنیم عایشه رو دمرش کنیم، این عایشه رو بندازیم که این مردم نمیرن، این بیچاره ها نمیرن. گو بردارن شطور عایشه رو پی کنن. وقتی که شطور رو پی کردن عایشه رو عرض می شود که همه متفرق شدن و گذاشتن الفرار، گروه فرار کرد. این ملت این طوره، یعنی نگاه میکنن میبینن که حالا این علی، شخصیت علی، این همه پیغمبر راجع به علی توصیه کرده، این همه راجع به علی، تمام اینا از بین میره، اما عایشه زوجت و رسول الله، زن پیغمبر، این چیه؟ این همون کاریزماست. این میاد چیکار میکنه؟ میاد اون شخصیت تمام عقول اونها را میپوشاند، اختیار اونها رو همه رو میاد چیکار میکنه؟ میپوشونه، عقلش رو میاد میگیره. وقتی عقل رو گرفت دیگه چی؟ دیگه چیزی باقی نمیمونه. اون وقت حق رو میاد توجیه میکنه، صدق رو میاد توجیه میکنه، کذب رو میاد توجیه میکنه، افترا رو میاد توجیه میکنه، خلاف رو میاد توجیه میکنه، غیر خلاف رو میاد توجیه، تمام موقعیات همه میشه توجیه، همه میشه تأویل. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت آمده چیه؟ گرفته؟ آمده گرفته؟ و بزرگترین آفت بشر و آفت سیر و سلوک این اغفال در شخصیت است. شخصیت بیاد انسان رو اغفال کنه. نه آقا جان، هر کسی یه مرتبه ای داره. من الان در این مرتبه هستم، منو بالاتر از این مرتبه نگذاری، اگر گذاشتید خودتون مسئولی. شما در یه مرتبه ای هستی، من باید در همون مرتبه چیکار کنم؟ وظیفه‌مو انجام بدم. اگر انجام ندادم خودم مسئول هستم. ممکنه برای یه شخصی من عملی رو که انجام میدم برای یک فردی نامناسب باشه و غیر صحیح باشه، باید اون راه حق رو خودش تشخیص بده. بله، انسان باید از مشورت با دیگران استفاده کنه، از صحبت با دیگران باید استفاده کنه، از رفاقت با دیگران باید استفاده کنه، اما اینی که بیاین تحت تأثیر شخصیت کسی واقع بشوین و مطالب خلاف او را صحیح جلوه بدهی، این هم چیه؟ خودگول زدن است، خودفریب دادنه. نه، هر چیزی به جای خود. نه باید انسان بی خود از کسی انتقاد کنه و نه باید خلاف دیگری را به دیده حسن نگاه کنه غلط. حمله به صحت یه معنا داره، ولی خلاف را انسان دیگه نباید خلاف را صحیح ببینه. خلاف خلاف فرقی نمی کن. درست شو؟ امیر المؤمنین علیه السلام اینه، توحید یک خصوصیات و یک آثاری داره، اما ما وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم درست برخلاف توحید داریم حرکت میکنیم. میخوایم به یه منفعتی برسیم، اون منفعت را برای خود برداریم. اگر از ما سوال بکنن این منفعت را به این بده، میگیم نه، معلوم میشه این شخص به توحید نرسید. به زن زیبایی میرسیم، میخوایم اون زن زیبا زوجه خود ما باشه، اما رفیقمون وقتی در کنار ما هست، خب اونم هنوز زن نگرفته، فرض کنید که ما زن نگرفتیم، آیا با خودمون چه فکر کردیم که این زنی که الان این دختر زیبایی که دارای این اخلاق، این خصوصیات و عفیفه و نجیبه، این را اول به رفیقمون بدیم؟ هیچ با خودمون فکر کردیم؟ نه. این میشه چی؟ خلاف توحید. یه مالی هست میخوان تقسیم کنن، خدا خدا میکنیم که قرعه به نام ما بیفته. حالا ممکنه فرض کنی که رفیقمون احتیاج بیشتر داشته باشه، میبینن این خلاف چیه؟ توحید. یه منصب و موقعیتی هست که این منصب و موقعیت رو هم به من میتونن بدن، هم به یه شخص دیگه میتونن بدن، ولو رفیقمون نیست، اما بیننا و بین الله میبینیم اون شخص لیاقتش بیشتر از ما، ولی میگیم به ما بدن، این خلاف توحید. درست شد؟ پس ما یه همچین آدمی هستیم. این جهل ما، این مرتبه ما در کثرت و این توحید و این آثار توحید، حالا ما چطوری به این برسیم؟ و از یک طرف میبینیم خداوند در وجود ما استعداد برای رفع این نقائص، رفع این جهالت ها را قرار داده، توصیه کرده، پیغمبران رو فرستاده، اولیا را فرستاده، دستور داده. اگر انسان مستعد نبود این کارا رو پس برای چی کرده؟ این کارا رو برای ما کرده دیگه، پس معلومه ما مستعدیم دیگه، و الا لغوه و الا باطله. درست شد؟ وقتی به عقلمون مراجعه میکنیم میبینیم این توهی چه عالمیست. آخر مگر ما دیوانه ایم که از این عالم و از خصوصیات این عالم بدمون بیاد؟ مگر اینکه دیوانه باشه؟ وارد یک عالمی میشی، در اون عالم دیگه نه منیتی هست، نه توییتی هست، نه مایی، نه توی، همه سر یه سفره، همه یه کاسه، همه اصلا مشعوب، همه بهاء مطلق، کمال مطلق، جمال مطلق، علم مطلق. مگر یکی دیوانه است که بگه نمیخوام؟ ولی آدم عاقل اگر فرض کنید که یک مال بسیاری هست در اینجا، بگه من این مال رو نمیخوام، دیوان است. یک علم عجیبی در اینجا ریخته، بگه نمیخوام، خب این دیوان است. کمال عجیبی در اینجاست، بگه نمیخوام، خب این دیوان است. درست شد؟ پس معلوم میشه فطرت ما خود را میکشاند به سمت توحید. فطرت ماست که ما را می کشاند به سمت، عرض می شود که عبودیت، به سمت اطلاق، به سمت رفع حجاب، به سمت رفع انانیت. یعنی وقتی واقعا ما فکر بکنیم در احوال خودمون، وقتی ببینیم یک زمانی میاد که در اون زمان فرض کنید که من باب مثال اون خصوصیاتی که راجع به زمان حضرت بقیت الله شنیدیم، که واقعا یک زمانی است که در اون زمان تو و منی وجود نداره، در اون زمان عدالت عدالت مطلقه، در اون زمان دیگه این مسائل ارتباطات و علقه ها و اینها دیگه همه میره کنار، در یک زمانی است که در اون زمان اگر فرض بکنید که در منزلتون هم باز بگذارید، فرض کنید که یک ماه از منزل خارج بشید، تمام جواهرات دنیا رو هم در اون منزل قرار بدید، کسی اصلا به اونجا نگاه نمی کنه. در یه زمانی است که طبق روایاتی که فرض کنید که داریم، اگر فرض کنید که یک زیباترین فرض کنید که از زنها و دختران سبدی از جواهر بر سرشان بگذاره و از یک شهری به شهر دیگر بره، اصلا کسی به اون نگاه نمی کنه. واقعا زمانی برسد که منباب مثال آسایش و آرامش و امنیت و عدالت و اینها در یک موقعیتی باشه که انسان تصورش را نمی کنه. آیا واقعا ما فطرتمون ما را به یک همچین موقعیتی تشویق نمی کنه؟ ما را به یک همچین مسئله، این چیه؟ این همون کاری است که حضرت میخواد در تحقیق توحید و در ایجاد توحید میخواد انجام بده دیگه. تازه حالا اگر حضرت بتواند همش رو انجام بده، نه مقداریش رو میاره، نه تازه همش رو 100%، مقداریش رو میاره و زمین را فرض کنید که بهشت برین میکنه. حالا انسان به یک مرحله ای برسد که در اون مرحله فقط تجلیات ذاتی حضرت حق است و هیچ گونه انانیت و کثرتی در اونجا وجود نداره. آیا واقعا اگر یه شخص عاقل باشه، آیا میشینه دست رو دست میذاره و همینطور نگاه میکنه؟ چون که به دنبال چاره میفته، چی کار کنه، چه عملی رو انجام بده، چه وسیله ای را متشبث و متمسک بشود برای رسیدن به او. اون چیه؟ اون یاد خدا. اون چیزی که انسان را از کثرت می کند و به وحدت می برد، اون چیز او این است که انسان یاد خدا میاد و این یاد خدا موجب می شود که اون یاد کثرت از بین بره و متبدل بشه به یاد خدا. یاد خدا میاد و قلب را برمیگرداند، فکر را برمیگرداند. اون یاد خدا کیه؟ اون ذکره. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، معناش همینه دیگه. به یاد خدا و به ذکر خدا این دل برمیگرده. خب حالا چطور این ذکر میاد تأثیر میکنه؟ چطور این ورد میاد تأثیر میکنه؟ این دیگه فرصت دیگه امروز برای این نمیمونه. ما در آستانه ماه رجب هستیم. ماه رجب ماهی است که فیوزات پروردگار در این ماه خیلی زیاده و از کیفیت ادعیه ماه رجب ما این مطلب را میتونیم استفاده کنیم. دعاهای ماه رجب با سایر دعا دعاها فرق میکنه. جنبه توحیدی در این دعاها غلبه داره در ادعیه ماه رجب. مرحوم رضوان الله علیه ایشون قبل از اینکه هر سال ماه رجب می آمد رفقا و دوستانشون رو عرض کنم جمع می کردن و برای اونها صحبت می کردن و از فضائل ماه رجب برای اونها بیان می کردن و حتی یادم خیلی از اوقات این حد می شود که دعای معروف خواب الوافدون علا غیرت و خسر المتعرضون الا لک و اجلب المنتجبون الا من انتجع فضلک و آبود مفتو، این دعا را حد می شود که ترجمه و یک شرح اجمالی می کردن. به کرات و مرات من از ایشون شنیدم که قبل از ماه رجب برای دوستان و برای رفقاشون این مسائل رو بیان می کردن و خیلی تأکید داشتن بر اینکه انسان در این ماه رجب خیلی باید مراقبت کند و مواظبت کند، مراقبه او بیشتر باشه از سایر شهور و ایام و توجه او باید بیشتر باشه و خلاصه فیوضاتی که در ماه شعبان و رمضان حتی نصیب انسان می شود می توانیم بگوییم که از ماه رجب منبعث میشه و از ماه رجب است که سرایت پیدا میکند برای ماه شعبان و ماه رمضان. و رجب را شهر الله میگن، یعنی اختصاص به خود خدا داره و جهتش رو هم اونطوری که میفرمودن و از بزرگان شنیده شده این است که تجلیات حضرت حق در ماه رجب بیش از سایر ایامه. و این روایت الا ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها را که از پیغمبر اکرم ظاهرا مروی است، این را مربوط به ماه رجب می دانستن. البته خب ممکن است در سایر ایام هم باشه، در سال، در بعضی از ایام، ولی در ماه رجب این شدیدتره. روایت پیغمبر اکرم که می فرماید بدانید که خداوند متعال در هر وقتی از اوقات یک نفحاتی دارد که نفحات خاصه است و مواظب باشید، پیگیر باشید، مترصد و مراقب باشید که خود را در جنب و در کنار این نفحات قرار بدهید و مبادا اعراض کنید و اون غفلت شما موجب بشود که اون نفحه بیاد و به شما نخوره و شما را بهره‌مند و متنعم نکنه. این در ماه رجب بیشتر از سایر از می شود که شهود. از مطالبی که خیلی توصیه می کردن ایشون برای ورود در ماه رجب، مطلب اول اعمال شب از می شود که جمعه اول ماه رجب است که ایشان خودشون هر سال انجام میدادن. در اون وقتی هم که در تهران بودن رفقای ما خاطر دارن که بین نماز مغرب و عشا از می شود حضورتون که اون اعمال لیلت و رقائب رو ایشون انجام میدادن و حتما توصیه میکردن که رفقاشون این رو انجام بدن و بسیار این اعمال مهمی است. انشاءالله رفقا و دوستان فراموش نمی کنن که حتما این رو انجام بدن. در روایت داریم که اگر عرض می شود که شخصی ماه رجب بر او داخل بشود و پنج شنبه اول اون ماه را، اولین پنج شنبه را، که البته ممکن است که ما بگوییم این اختصاص به پنج شنبه داخل ماه رجب ندارد، حتی اگر پنج شنبه آخر جمادی و ثانی هم باشد، یعنی از روایات این اختصاص فهمیده نمیشه، حتی اگر پنج شنبه آخر جمادی و ثانی هم باشد باز مشمول روایت خواهد بود. پنج شنبه را عرض می شود روزه بگیرد، پنج شنبه‌ای که شب جمعهش اولین شب جمعه ماه رجبه، مثل همین فرض کنید که شب جمعه‌ای که بعد خواهد آمد که اتفاقا طبق اون چه که در تقویم حالا به اصطلاح نوشتن پنج شنبه روز اول ماه رجب هم خواهد بود، البته تقویمی، پنجشنبه را روزه بگیره و در شب جمعه بین نماز مغرب و عشاء 12 رکعت نماز داره، 6 تا 2 رکعت و مثل نماز صبح 6 تا 2 رکعت نماز داره، در مفاتیح هم نوشته شده. بعد از در هر رکعتی بعد از سوره هم 3 مرتبه سوره انا انزلنا و 12 مرتبه سوره قل هو الله احد، و بعد از تمام شدن این 12 رکعت تفصیلش رو در همین مفاتیح نوشته، رو رفقا میتونن نگاه کنن، 70 مرتبه اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، بعد سر به سجده میگذارد، 70 مرتبه سبوح القدوس رب الملائکت و روح، دوباره سر بر می دارد، 70 مرتبه رب اغفر و رحم و تجاوز اما تعلم انم کنت العلی العظم، دوباره سر به سجده می گذارد و 70 مرتبه سبوح القدوس رب الملائکت و روح، و داریم که خداوند تمام گناهان او را می آمرزد و هر حاجتی را که بخواهد خداوند به او عطا می کند. این رو عرض می شود که خیلی مرحوم آقا تأکید داشتن و به دوستانشون خیلی سفارش می کردن. دیگر از ادعیه که در ماه رجب هست دعاهایی است که در مفاتیح هم آمده و یکی از اون دعاها این دعای شریفی است که بر واسطه محمد ابن عثمان که فرزند عثمان ابن سعید بود از طرف حضرت بقیت الله ارواح نافدا به دست او رسید که شیعیان این دعا را در ماه رجب بخونن و اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات امرک، که بسیار دعای عجیبی است و مرحوم آقا یادمه که ایشان بعضی از لیالی رجب در بعضی از سالها این دعا را شرح می کردن. متاسفانه یکی از عرض کنم حضورتون که مطالب مؤسفه‌ای که برای ما بود این است که شرح این دعا از مرحوم آقا در دست نیست و بسیار مضامین عجیبی داره و اگر خداوند توفیق عنایت کنه به فردی و انکشاف حقایق توحیدی و معانی این دعا برای او بشود، خواهد فهمید که چه اسراری را حضرت بقیت الله ارواح نافدا ایشون در این از می شود که دعا بیان کردن. و خوندن این دعا در هر روز ماه رجب بسیار مؤکد است. بله، این یکی از اون ادعیه است که عرض می شود که حتما باید در ماه رجب هر روز خونده بشه. یکی از اون ادعیه الحمدلله الذی اشهد ان ما اشهد اولیائه هست که داریم در هر جایی که هستیم و مکان متبرکی هست، فرض کنید که کسی در مشهد اینجا در از می شود که خدمت علی ابن موسر رضا، اینجا در قم خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یا اینکه از می شود که در حضرت عبدالعظیم، یا در هر صورت اگر هم نبود این منافاتی ندارد به اینکه انسان از می شود که این دعا را بخواند. این هم بسیار دعای مؤکدی است که در مفاتیح این دعا ذکر شده. دعاهای دیگری که در مفاتیح هست، این هم که در خصوص ماه رجب هست، تمام اونها صحیح هست و صحیح السند است. و مثل این که فرض کنیم که یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخط و انده کل شر، که بعد از نماز مستحبه، یا عرض می شود که مانند دعاهای دیگر که دعای حضرت سجاد در عرض می شود که اونجا هست، یا من یعلم و حوائج السائلین، که این هم بسیار دعای عرض می شود که عالیت المضامینی است. اینها هم چنانچه انسان در اوقات مختلف ببینید، دعا را نمیشه یه دفعه، خوب نیست انسان یه دفعه یه دعایی رو بخونه از اول، فرض کنید که چند تا رو با هم، این بهترین است که فرض کنید که انسان در موقع صبح یک دعا بخونه، بین نماز ظهر و عصر یک دعا بخونه، موقع نماز مغرب و عشا یک دعا بخونه، قبل از غروب یکی بخونه. با هم خوندن اینها از می شود که مرجو هست، بلکه جدا جدا انسان بخونه این تأثیرات عجیبی برای انسان داره. از جمله مطالبی که توصیه می شد سابق و به عنوان یک دستور کلی و عمومی داده می شد و خب اون چی بود که مرحوم قاضی، عرض کنم حضورتون که ایشان نسبت به شاگردانشون این مطالب را می فرمودن و در ماه رجب و شعبان و رمضان، این سه ماه که رفقا عرض کنم حضورتون که لابد از این مسائل اطلاع دارند و اینها بسیار مؤکد است، حضور قلب در این سه ماه خصوصا در ماه رجب بسیار مؤکده، مراقبه بسیار مؤکد است، انسان کلامش، فعلش و حرف و خطورات خودش را از تعارض با از می شود که نفس اماره بر حذر بدارد و بر کنار بدارد. و خلاصه سفره ایست که خداوند در اینجا پهن کرده تا اینکه انسان چقدر بتواند استفاده کنه. و واقعا اگر ما ببینیم که چه بسیار افرادی بودند در زمان گذشته که اینها آرزو داشتند که خداوند به اونها توفیق میداد و میتوانستند از این نعمت بهره مند بشن، ولی خب الان دستشون خالی است. خب الان خدا به ما این توفیق رو داده و حیات به ما داده تا اینکه ببینیم به چه نحو میتوانیم این نعمت خدا رو شاکر باشیم. یکی از مسائلی که خیلی مؤکد است در این ماه و همینطور در ماه شعبان و ماه رمضان، این ذکر از می شود که مدامی است که انسان اون ذکر مدام را دارد. ذکر مدام اون ذکری است که عدد نداره و انسان بدون عدد میتواند اون ذکر را بگوید. این ذکر، ذکر مدام بهش میگن، جزء از کار عددیه نیست و اشکالی هم نداره برای شخصی که بگوید، مثل ذکر لا اله الا الله. همینطور به نحو مدام انسان اون ذکر را بگوید، داره راه میره لا اله الا الله بگوید، نشسته آرام بدون این که حتی کسی هم بفهمه یا مثلا دهان او حرکتی داشته باشه، خب ذکر لا اله الا الله دیگه، این از میشود که خیلی مناسبه. یکی از اون از میشود که از کار ذکر یونسیه است که لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین است، که توصیه شده که بدون ادب، اگر کسی میتونه 100 مرتبه مثلا بگه بین طلوع، اگر یکی میتونه 200 مرتبه بگه، این ذکر یونسیه از میشود حضورتون که بسیار از میشود که مهم است، منتها بدون ادب، 50 مرتبه، 70 مرتبه، 100 مرتبه، 150 مرتبه، هر کسی به اون مقداری که خسته نشه. و این خیلی از بزرگان تأکید کردن و خود حقیر از مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه شنیدم که ایشان می‌فرمودند که گنج‌هایی در این ذکر یونسیه نهفته است و اگر شخصی مداومت داشته باشه خداوند او را به یک نعمات خیلی بزرگی او را میرساند. این هم یکی از اون مواردی است که خب به خصوص برای خصوص ماه رجب و شعبان و رمضان عرض می شود که توصیه شده. مطالب دیگر که خب طبعا دوستان و رفقا اطلاع دارن، مانند ادعیه‌ای که در ماه شعبان یا اینکه ماه رمضان، نوافل ماه رمضان که خب حالا اینها خب بعد هست، اما اونچه که برای ماه رجب خیلی نسبت به او تأکید شده این مطالب بود که عرض شد. اضافه بر آن زیارت مشاهد مشرفه، مثلا افرادی که در تهران هستند، خب عرض کنم حضورتون که حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه این بسیار مغتنم است و خیلی مهمه. در روایت از امام علی النبی علیه السلام، امام هادی داریم، فرمودن منظار عبدال عظیم بری که منظارت حسین به کربلا. کسی که حضرت عبدال عظیم را در ری زیارت کند مثل این که علمی شود که سید الشهدا را زیارت کرده، یا این که اگر در هر شهری امامزادهی هست، امامزاده علمی شود که صحیح السند و معتمد و موفق، انسان میتواند که اونجا بره و از فیوزات اونجا بهره مند بشه. زیارت مشاهد مشرفه این یکی از دستوراتی است که مرحوم قاضی رضوان الله علیه و به تبع اونها بزرگان دیگر خیلی دستور میدادن به دوستانشون و به شاگردانشون و به رفقاشون. یکی از اون از می شود که مسائل زیارت اهل قبوره که بسیار مؤثره. البته نه اینکه هر روز انسان بره، اولا هفته یک بار انسان بره. عیادت مرزاست، صله رحم است و رفت و آمد به برادران روحانی است، اخلاء روحانی و برادران ایمانی رفت و آمد کردن. این خیلی مؤکده و تأثیر به سزایی در انبساط و رفع قبض داره. این به اصطلاح مسئله. اینها عرض کنن حضورتون که مسائلی بود که چون ماه رجب نزدیکه من خواستم این مطالب را خدمت رفقا عرض کنم. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم هرچه بیشتر از اون فیوزاتی که خداوند برای بندگانش در این ماه‌های متبرک ارزانی داشته است به احسن وجه و اکمل ما بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.